به نام خدا، عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی این سمینار. در خدمت شما هستیم با قسمت سی و هشتم مصاحبه با رتبه‌های برتر کنکور تجربی منطقه دو. این بار رتبه برتر رتبه 3979 تقریبا 4000 منطقه دو که تونسته قبولی دانشگاه علوم پزشکی ایلام رو به دست بیاره. فکر کنم پردیس اگر اشتباه نکنم. و جالبه بدونید هیچ وقت من دست کم در این سالهایی که گذشته رتبه 3200 رو در طول سال 94 که فعالیت مشاوره تحصیلی مقطع شما رو شروع کردم، از سال 94 تا 99 معمولا بالاترین رتبه ای که در منطقه دو ما دیده بودیم حائز قبولی پزشکی شده بود 3200 بود و امسال برای اولین بار بود که من دیدم تا 4000 هم ما داشتیم. حتی یک نفر فکر کنم 4200 بود داروسازی قبول شده اگه اشتباه نکنم. و این خب اتفاق خوبی است که افتاد امسال و سال آینده و چند سال آینده هم همینطور خواهد بود و به نظرم همین هم درست است. خب آقای محمد مهدی ابراهیمی شما هستید؟
سلام، صدا میاد؟
بله صداتون میاد. اگه سلام علیکی از بفرمایید تا من برم سراغ قرائت کارنامه‌تون و به اصطلاح شروع مصاحبه.
سلام خدمت استاد میرهلی و دوستان حاضر جلسه، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خب شما کمی مشکل صدا فکر کنم داریم کمی باهاتون داریم. اگر که دیدیم مسئله ساز هست به اصطلاح با خط دیگری بیاید تا گفتگو رو ادامه بدیم. حالا فعلا مشکلی نیست. خب من کارنامه شما رو بخونم. ببخشید تا من پیداش بکنم. میتونی برای من ریپلایش بکنی؟ چون نمیدونم با چه خطی برای من فرستادی. آیا ابراهیمی خود برام ریپلایش میکنی؟ آه اوکی، شما پردیس قبول شدید دیگه. خب مصاحبه امشب از یک جنبه دیگه هم میتونه برای پشت کنکوریا جالب و جاذب باشه و اونم اینه که ایشون پشت کنکور تجربی هست. رتبه سال گذشتهش 24000 بوده، درست آقای ابراهیمی؟
بله.
رتبه سال 99 که اولین سال بوده که کنکور میداده 24000 بوده. رتبه سال دوم 1400 که کنکور داده در واقع میشه گفت که 4000 بوده دیگه، 3979 و زیر گروه 1 3729. بنابراین 20000 کاهش داده و در نهایت تونسته به پزشکی برسه. کارنامه ایشون متولد سال 1981 هست از استان مرکزی شهر عراق و زبان ادبیات فارسی 41%، زبان عربی 55%، فرهنگ و معارف اسلامی 52%، زبان خارجه 77%، زمین شناسی 0، ریاضیات 37، زیست 51، فیزیک 24، شیمی 50%. تراز کلشون 9260. خب تایید میکنید دیگه اطلاعات کارنامه رو؟
بله درست.
خب بفرمایید آقای ابراهیمی عزیز. از این هم من اضافه کنم که آقای ابراهیمی در زمینه کارهای کامپیوتری و دیجیتالی هم بسیار بسیار مهارت داره و در حدی که واقعا یک دانشجوی کامپیوتر میفهمه اینها رو بلده و فرد بسیار باهوشی است. خب توی درس خودش هم خیلی خوب عمل کرد و در نهایت تونست به چیزی که میخواد برسه. حالا میشنویم صحبت‌های شما رو از ابتدایی که وارد دبیرستان شدید تا امروز که وارد دانشگاه شدید و بعد منم سوالاتی رو میپرسیم.
خب من از اون اولی که وارد دبیرستان شدم خیلی شلوغ کار بودم، خیلی بازیگوش بودم، کلا دنبال یه بهونه میگشتم که درس نخونم و از درس دوری کنم. مدرسه ما هم یه جوری بودش که به کارهای غیر درسی مثل مسابقات فرهنگی و مسابقات روباتیک و اینجور چیزا
مدرسه
خیلی.
مدرسه چی بودی؟
من مدرسه تیزهوشان درس میخوندم اونتا به اینجور چیزا.
علامه هلی؟
بله بله.
خب از اونجا من زیاد داشتم از علاک علامه هلی علاک. خب
بعد منم که کلا دنبال بهونه بودم درس نخونم، مدرسه هم یه بهونه ما داد که توی این مسابقات شرکت کنم. بعد سال دهم همینجوری گذشت و کلا شاید تو طول سال خیلی کم درس خونده باشم، برای همین پایه خیلی ضعیف من وارد سال 11 شدم. سال 11 هم به همین منوال با بیخیالی نسبت به کنکور و اینجور چیزا گذشت و من فقط در حد رفع تکلیف و یه چیزی که مثلا همینجوری یه چیز جلو ببرم و رفع تکلیف کنم درس خونده. هنوزم که فکر می‌کنم اینم علکی فقط وقت و هدر دادم. اگر که مثلا شاید اون زمان دو سال اول جدی می‌گرفتم همون سال اول کنکور رو قبول می‌شدم. سال دوازدهم سال متفاوتی بود نسبت به دو سال اول، چون از همیشه به کنکور نزدیک‌تر بودم و حتی اگه می‌خواستم مثلا شروع کاری کنم اون استرسه که اون استرس فشار روانی نمی‌ذاشت که من از درس خیلی فاصله بگیرم. دوازدهم درس رو جدی خوندم و جلو رفتم، اما اونجوری که یه کنکوری باید درس بخونه نه، یعنی مثلا بیشتر حالت تشریحی داشت درس خوندم، مرور رو اینا هم داشتم ولی خب بیشتر حالت تشریحی داشت. شاید کل سال مثلا حدود 600-700 تا تست زده باشم. همینطوری ما به کنکور نزدیکتر می شدیم و استرس من به کنکور بیشتر می شد، چون که دو سال اول درستای درس نخونده بودم، سال سوم هم که تشریح خونده بودم بیشتر و به همین منوال گذشت. کنکور رو من دادم و دعا میکردم که نتایج نیاد، ولی خب نتایج اومد و رتبه‌ام 24500 شده بود تقریبا. ناراحت بودم از طرفی چون خیلی رتبه‌ام بد شده بود، یه سری انتظاراتی از خودم داشتم، یه سری انتظارات خانواده من داشت، هیچ کدوم هم نتونسته بودم محقق کنم. اولش که نتیجه اومد خیلی ناراحت بودم، ولی خب بعدش که نشستم فکر کردم دیدم که واقعا توی این 3 سال اونطوری که باید و میتونستم درسم رو نخونم، اونطوری که باید تلاش نکرده بود. خب خودم رو میشناختم، میدونستم که هر کاری که مثلا ورود میکنم بهش من به سختی کاری رو قبول میکنم، ولی وقتی کارو ورود کنم بهش تمام تلاشم و تمام تمرکزم رو میذارم روی این کار که کارو کامل و درست انجام بدم. برای همین تصمیم گرفتم یه سال دیگه هم پشت کنکور بمونم، یه سال پشت کنکور بمونم، با رتبه‌های برتر کلاسمون تماس گرفتم، باشون صحبت کردم، ازشون منابع رو پرسیدم، روش درس خوندنشون رو پرسیدم، پرسیدم که مشاور داشتن یا نه و اینطوری شد که با دکتر میخلی آشنا شدم و الان هم که در خدمت شما هست.
شما هم دوره‌ای برادران قانی و نیما کثیری و قناتی هستی؟
بله. هم کلاسی هم هستم باش.
آها من الان فهمیدم. من تا نمیدونستم شما، میدونستم از عراکی، ولی کلا من این عراکی ها رو خیلی دوستشون دارم، خیلی خوبه. میدونستم از عراکی ولی نمیدونستم که هم دوره ای اونا هم کلاسی های اونا باشی. پارسال این چهار نفر کارهای جالبی کردن توی آکادمی، از رتبه های یکی شدن رتبه قناتی و کسیری که جفتشون شدن 707 تا اون دوتا داداش که فکر کنم فاصله یکشون شد 298، یکشون 300 نمیدونم 12، فکر کنم 14 تا فاصله داشتن و به فاصله نمیدونم دو قلو هم بودن، فاصله 14 ساعت با هم به دنیا آمده بودن، یه همچین چیزای نمیدونم چی بود، یه عددی بود که فاصله این دوتا بود، خیلی جالب بود. حالا شما هم در ادامه اون بچه ها، خب بفرمایید که در سال که ما در خدمتون بودیم نکته خاصی در مورد اون سال نبود که اشاره بکنی که برای بچه ها مفید باشه، از ساعت مطالعات بگو، نمیدونم از چالش هایی که داشتی، تغییراتی که کردی و اینکه چگونه تونستی این استراب و استرس رو تحمل بکنی که اون 20,000 تا رو کاهش دادی، چیزی به ذهنت میرسه بفرمایید.
خب اول من یه پشیمونی دارم اون سالی که وارد آکادمی شدم بگم.
تنها پشیمونی که نیومده پیش من
پشیمونی بود که حرفای شما گوش نکردم، یه جورایی اون سه ماه آخر که دوران جمع‌بندی بود دیگه، خیلی برنامه جمع‌بندی بود، اون سه ماه من باز یکم استرس گرفته بود منو و خیلی کمکاری کردم. اون سه ماه که نه، در ماه آخر خیلی بیشتر. اگر اون یه ماه رو شاید مثلا میخوندم الان رتبه‌ام خیلی بهتر از این حرفا شده بود.
یه چیزی که برای من، البته این مشکل شما نبود، سال گذشته من همیشه هم گفتم یه مقداری من دوچار تعجب شده بودم که خب چرا بچه‌ها نتیجه نمیگیرن، و بعد خب اتفاقی که افتاد بهترین نتیجه بود که تا این موقع بچه‌هامو گرفته بودن. شما رو اصلا به ذهنم نمی‌رسید که بخواید، اصلا حتی وقتی که تو گفتی من پزشکی قبول شدم و رتبه 3900، نه که تو تواناییشو نداشته باشی، من آگاه نبودم نسبت به این توانایی ها، ولی فکر میکنم آزمون هم به اون صورت خوب نمیشدی. در مورد آزمونات و ترازایی که داشتی، چون خیلی این برای بچه ها مسئله است، اونو بیشتر صحبت کنه. به بودجه میرسیدی نمیرسیدی، چطوری بود؟
خب به بودجه که بیشتر یعنی تمام مواقع به بودجه نمیرسیدم، ولی خب اون قسمتی رو که میخوندم درست و کامل میخوندم و توی آزمونم همون قسمت رو فقط جواب میدادم، که برای همین تعداد غلطام خیلی کمتر بود توی آزمون. ترازم رو بخوام بگم، میانگین ترازم 6200 بود توی قلمچی، بیشترین ترازم هم 6700 بود، کمترین هم یه جایی به 4700 اینا هم رسید. توی آکادمی هم درصد هم، میانگین درصد هم بخوام بگم تقریبا 5-60 همین حدودا بود.
4700 کی رسیده بودی به 4700؟
دیگه یه اون فکر میکنم اولین آزمونای جمع‌بندی، اولین آزمون جمع‌بندی قلمچی توی عید بود، نمیدونم یادم نمیاد دقیق، ولی خب یه آزمونی بود که من خیلی خراب کردم و شد 4700 تراز.
خب حالا و در مورد ساعت مطالعه که گفتی مداری تنبلی میکردی، و خب شما اشاره کردی آدم شیطونی بودی در دوران مدرسه. خب حالا شما بفرمایید که تو مدرسه، تو مدرسه خیلی خوبیه، چون میشناسم این مدرسه رو، خیلی رتبه از اونجا داشتیم، همین امسال خیلی از بچه‌ها از اونجا هستن، یکی از بچه‌های خیلی خوبه مدرسه، امسال جزء برترین‌های آکادمی هست، ولی بعد تو سال کنکور و پشت کنکور تفریحات چی بود؟ چون بعضی این بچه‌ها هنوزم که هنوزه واقعا تو فاز خوندن نیستن، وقت تلف میکنن، شما چیکار کردی؟
تو توی طول هفته که فکر و ذهنم فقط درس بود، مگر اینکه مثلا جمعه ها یه فیلمی مثلا با خانواده می دیدیم، یا مثلا می رفتم بیرون با دوستامون یه دور همی مثلا می شستیم صحبت می کردیم دیگه، در حد یکی دو ساعت. نه اینکه البته اینا بعد از تحلیل آزمون بود، چون که جمعه ها معمولا آزمون، یعنی همیشه آزمون داشتیم ما جمعه ها، و تا ساعت 5 و 6 که دیگه جواب می اومد بعدش تحلیل و اینا، بعدش اگه وقت اضافه می اومد یا پیش خانواده بودیم یا اینکه مثلا با دوستا می نشستیم صحبت می‌کردیم. ولی تفریح خاص اونچنانی که مثلا تو طول هفته باشه نه، تفریح خاص نداشت.
آیه ابراهیمی، خیلی از این بچه‌ها با اینکه حتی سال اولشونه و اونم یک سالی مثل الان که 1401 احتمال قبولی یه رشته‌های پرطرفدار بیش از هر سال دیگه، حتی بهتر از سال 1400 هست، و من همیشه بهشون گفتم تا این تنور داغ نونو بچسبونید و کارو تموم کنید. خیلی از این بچه‌ها هستن با وجود اینکه تازه سال اولشونه، مثل شما یه پشت کنکوری که سال اول شده 24000 نیستن، نمیخونن آقا، یعنی حوصله‌مون سر رفته، وای من نوسانی میخونیم، وای حوصله نداریم. شما آیا اینطوری بودی و اگر بودی چی کار میکردی؟ یعنی چه توصیه داری که بچه ها اینطوری نباشن؟
خب اینا یه سری قرقره علکیه دی، منم بعضی وقتا البته این قرقره رو انجام میداده، مخصوصا بعد از آزمون ها که جواب میومد با خودم مثلا میگفتم که چرا مثلا اینجوری شد، ولی خب سری میذاشتمش کنار این فکرارو و دوباره شروع می‌کردم حالا مثلا تحلیل کردن یا درس خوندن. دوباره اینا رو باید خیلی کمش بکنی، یا مثلا یه سری اون سالی که البته من
صداتون قطع شد.
صدام الان هستش؟
الان هست. خب
کجا بودم من؟ نمیدونم صدام که رد شد.
از همون جایی که میخواستی بگی قرقره رو باید کم کنید.
آره این قرقره رو باید بذارید کنار رو صرف چسبید درس موندن، چون اینا اصلا نه فایده ای داره، هم باعث این که اختلالات روحی روانی میشه. تازه به نظر من اینا یه سری چیزهای خیلی بیهوده هستش که باید بذاریدنش کنار سریع.
بچه ما حالا سوال که بچه ها دارن میپرسن، کی وارد آکادمی شدید؟
فکر میکنم تیر بود اگر درست یادم بیاد. فکر میکنم تیر
تیر یعنی نه سب کن، شما کنکور 99. آها دو تا کنکور با من بودی.
نه یه دونه با شما بود.
آخه کنکور 99 مرداد برگزار شد.
از شهریور بود، اشتباه گفتم. بعد آخر اواخر شهریور بود، چون تا نتایج اومد و اینا. آره دیگه همون روزا میشه.
آره چون تیر ماه که آره. خب پس همون موقع میشه. حالا دیگه فضای مجازی چیکار میکردی با اینکه خیلی هم آدمه حرفه‌ای هستی توی بحث مجازی، اونجا چی کار میکردی توی سال کنکور اینا؟
خب اولم که کلا تو فضای مجازی اینا میگذشت، یعنی مثلا اینستاگرام داشتم، تلگرام داشتم، کلا توی اینا بود. ولی خب سال کنکور دیگه اینستاگرام رو پاک کردم، تو خیلی وقت همون گرفت، من تو وارد میشم اصلا زمان میگذشت. اینستاگرام رو پاک کردم، تلگرام هم یه بار دیلت اکانت کردم کلا، و فقط یک اکانت داشتم، اونم که کانال آکادمی داخلش بود. در همین حد محدودش کردم که دیگه اگر مثلا دستم رفت روی گوشی دیگه وقت نگذره اینجوری الکی به این بره.
بعد شما خانواده چند تا بچه اید؟ مامان بابا چی کار میکنن؟ در مورد این رو توضیح بدید. و سوال آخر منم ساعت خوابتونه.
خب سه تا بچه ایم، من خودم بزرگترینم، دو تا داداش کوچکتر دارم، مادرم خونه داره، فوق دیپلم ارتباطات داره، علوم ارتباطات. پدرم هم کارمند دانشگاه علوم پزشکی، فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر داره.
خب پس اینطوری بوده. ساعت خواب
ساعت خواب قبل عید، یعنی همون اوایل که شروع کردم خوندن، خب چون عادت نداشتم مثلا ساعت 9 یا 10 اینا شروع میکردم تا ساعت 12. بعدن که شروع کردم کنترل کردنش دیگه ساعت 7 و 8 اینا دیگه نهایتا بیدار میشدم، تا ساعت 12 دیگه هرچی میشد میذاشتم کنار دیگه.
بسیار خوب. خب خانم محمد دسترسی دارید که دوستان سوال پرسن. بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشین.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من پشت کنکور انسانی هستم، ولی سوالم کلی هست، میتونم بپرسم؟
به هر حال سوالات اگر از آقای ابراهیمی هست، بله مربوط میشه به ایشون.
میخوام بپرسم که چطوری تفریحاتم کنترل شده باشه؟ این بود سوالم.
خب
شما تفریحتون اصلا چیه که کنترل شده باشه؟
بیشتر گپ زدن با خانواده است، هی باشون حرف میزنم.
بعد وقت چی از توش در میاد؟
هیچی دیگه، فقط اون مسائلی که به هم مربوط نیست با اونا حرف میزنم، بعد نمیدونم دهن خودم رو چسب بزنم یا دهن اونا رو، نمیدونم.
نه عزیز من، ببینید ما برای محدود کردن اینجور چیزها و کلا هر تفریحی که به کارمون نمیاد، ابتدا هم باید یه سری نگرش های غیر واقع بینانه رو از توی ذهنمون حذف بکنیم. یعنی اینکه من میخوام میکروفونتون ببندید که من اینا رو توضیح بدم، چون مهمه حالا سوالی که گفتید. ابتدای امر این است که من دارم الان همین شاگردانی دارم، کسانی که داریم، افرادی هستم که به طور کاملا غیر واقع بینانه این رو مطرح کردن که من اگر به فرض روزانه 2 ساعت فلان کار انجام بدم، مثلا باشگاهی برم یا نمیدونم با دوستم 1 ساعت حرف بزنم یا فلان کنم، این حال منو خوب میکنه، نمیدونم این به من انرژی، اینا همه مزخرف. یعنی صرفا یک وابستگی است برای خودمون درست کردیم و یک حرف بی خود بی معنی است که داریم مطرح میکنیم. من نمیگم ورزش و این چیزا مخالفت دارم، من بحثم این است که به هر حال الان که 7 مونده تو کنکور کاری مقدار جدی تر و دیگه فرصت. حالا اینم که شما بگی من حالم خوب میشه با خانواده حرف بزنم، در یه حد نرمالش اوکی، ولی بیش از اون که شما اسمشو میذاری تفریح و این دیگه مشخصه که دیگه از یه حدی خارج میشه. مسئله دوم اینه که خب سود و منفعتش چیه؟ یعنی ببینید تفریح معنا داره، تفریح باید با یک لذتی همراه باشه، نه اینکه با یک ذلتی همراه باشه در آخر. لذا بحث این است که شما اگر با خانواده درس، خب چی از توش در میاد؟ اگر شما هر روز اومدی، من الان یکی از این دانش آموزا اومده به من میگه که پشت کنکوری هم هست، اومده به من میگه آقا من کلاس تنیس ثبت نام کردم، 2 ساعت خود اونجا کلاس داره، 1 ساعت رفته، 1 ساعتش تو تهرانی هم هست، ترافیک بر تهران، 4 ساعت. بعد تازه میگه هر روز هم ثبت نام کرد، بعد میگه اینو من به عنوان تفریح مثلا میخوام در نظر بگیرم. خب ببینید بنده با زندگی تکبودی مخالفم، اما اینم دیگه در 7 مونده به کنکور دیگه نوبره واقعا کسی بخواد اینطوری وقتش رو هدر بده. و خب اینها چیزی هم نمیشن در آخر، یعنی من حداقل بین این افرادی که تا الان حتی نه رتبه های برتر، بلکه رتبه های میانه مثل 6000 و 7000 و 10000 و 12000 و اینا به دست آوردن، حتی در اونها هم من ندیدم که کسی بخواد این مدل پیش بگیره. بعد خب بنابراین ما وقتی که بی منطق بودن و به نوعی نه تنها چیزی که منفعت نمیرسونه بلکه ضرر میرسونه پی میبریم و به ضرر و زیانش پی میبریم، خب دیگه مسلما باید بذاریم کنار. حالا شما میگی من نمیتونم بذارم کنار، خب بنده هم اولین چیزی که به نظر میرسونه که شما یه آدم بی هدفه تنبل به نوعی راحت طلبی و سهلنگاری که نمیخوای درس بخونی، حالا اینا که بهانه. بذار این دو نکته رو شما اگر مد نظرتون بشه. حالا نکته سوم این است که من موقعی که میخوام برم چه کاری کنم، یه لحظه به خودم یه تلنگری بزنم که آقا جان شما که وقتی این کارا رو نداری، زمان بندیم رو فشرده تر بکنم، برنامه هام رو منسجم تر بکنم، اهداف کوتاه مدت هم رو تعیین بکنم، برای خودم حالت انگیزشی و جایزه ای ایجاد بکنم. اگر تونستی یک هفته خوب و عالی کار بکنی، مثلا پنجشنبه شب فلان کار رو بکن، در طول هفته ذوق فلان کار داشته باشم، هر چقدر جالبتر و جذبترم بهتر، جمعه ها باز برای خودم یه زمانی بذارم. و واقعا اینها یه کاریست که کنکور حرفه‌ای میکنه. به هر حال میفرمایید کنکور یک سال بسیار پر استرس و بسیار پر فشاریه که دوستان داریم هیچ وقت بهش برگردیم. بنده به زرس قاطع میگم تمام این دوستانی که حتی رتبه یک کنکور شدن، ما باهاشون گفتگو داشتیم و مشاورهشون رو داشتیم و اینها، تا رتبه دو رقمی، سه رقمی، چهار رقمی خوب مثل آقای ابراهیمی، اگر بهشون بگیم دوست داریم برگردیم به سال کنکور، میگن خیر. یک کدومشون هم نیست که بگه آره. بنابراین میفرمایید کنکور خوندن کار سختیه، میگم بله، ولی چه چاره ای هست؟ واقعیتی است که الان موجوده و شما باید این یک سال رو چشمتو ببندی از روی این کارهای عجیب غریب و تفریحات و غیره و به چسبش. خانم محمدی یه تیکم خیلی دقیق بسات متنش بکنید، فلسفه تفریح در سال کنکور، که بذاریم برای بچه هم استفاده بکنن. حالا توضیحات بود که میشه در مورد شما گفت. اگر سوال دیگه دارید بپرسید، اگر نه وقت بدیم به بقیه دوستان.
ببخشید منم سوالی داشتم.
نه اجازه بدید من صدا میزنم خودم، صحبت ایشون تموم شد.
بله ممنونم. فقط بر اساس عادته، یعنی تفریح هم نیست، عادت کردم که اینطوری.
آخه چرا توجیه میکنید شما؟ آخه عادته که خب عادت بدیه. عادت بعد هم باید توجیهش کنم.
فقط یه سوال دیگه هم داشتم. خواهرم رشتهش فنیه، رشته کامپیوتر، میخواد بره تجربی، بعد میخواستم ببینم نظر شما چیه
عزیز. دیگه اینو دیگه اون یکی هم به نوعی جواب دادم، خارج از موضوع بود، ولی این دیگه خیلی خارج از موضوع. اینو روز سه شنبه که همایش داریم میتونید بیاد بپرسید.
بله ممنونم، خداحافظ.
خداحافظ. اون آقایی که میخواستن سوال پرسن.
بله میخواستم درباره حواس پرتی یکم صحبت کنیم حین مطالعه.
قربونتون، سوالای ریز و جزئی از آقای ابراهیمی بپرسید اگر سوالی هست. حالا آقای ابراهیمی شما در مورد حواس پرتیات صحبت کن، ولی لطفا دوستان دیگر جزئی تر سوال پرسن.
خب حواس پرتی چیزیه که برای هر کسی که در سال کنکور هست اتفاق میفته، مخصوصا اینکه زیاد وابسته باشه به مثلا چیزایی مثل شبکه‌های اجتماعی، اینجور چیزا. مثل من خیلی وقت برام پیش میومد که مثلا دارم درس میخونم، یه دفعه حواسم میرفت سمت گوشی و چه میدونم شبکه‌های اجتماعی، اینجور چیزا. سعی کنید اینا رو خیلی کمش بکنید. اگر میبینید نمیتونید کنترلش کنید، یا مثلا بسپاریدش دست مامانتون یا مثلا شخص دیگری، یا گوشی رو مثلا بگید این دست شما باشه تا مثلا ساعت 11 شب که من میخوام گزارش بدم فعلا دست شما باشه که من مثلا بتونم کنترل کنم این حواس پرتیمو، چون هی حواسم میره سراغ گوشی حرفا. این تجربه‌ای که بود که برای خود من اتفاق افتاده بود. حالا راه کنترلش هم این بود که مثلا به یک بزرگتری اون گوشی رو سپردم. اگر نمیتونید کنترل کنید خودتون.
ممنون از آقایتون.
بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر. من میتونم سوالم بپرسم؟
بله.
من سوالم از آقای ابراهیمی اینه که وقتی مطلبی رو جا میموندن ازش، چون من شنیدم گفتن که توی آزمای قلمچی به بوجه بندی نمیرسیدن، چی کار میکردن؟ بعد اگه مثلا یه مطلبی رو جا میموندن، بعدن چجوری میرفتن سراغش؟
خب برنامه های استاد یه جوری بود که این مطالبی که جا مونده بودم توی شاید بودجه بندی آزمون بعدی در واقع یه جایی برای اونا در نظر گرفته شده بود، اونا رو نمیخونیم. در واقع بحث این بود که ممکن بود که مسائل خیلی پایه‌ای باشه، مثل مثلا چی بگم، مثلا درسای خیلی پایه‌ای. اگر اونطوری بود که بعد میخوندیم تا دوباره میخوندمشون تا اینکه برسیم به بودجه بندی بعدی، اگر که نه فعلا کنارشون میذاشتم تا فعلا بودجه بندی که هستیم رو بخونم و بعدا اگر دوباره وقت اضافه میومد برمیگشتم سر این مسائلی که جا مونده بودم یا نخونده بودم.
بله درسته. بعد یه سوال دیگه هم داشتم، این که شما مطالبی که توشون ضعف شدید داشتید معمولا چی کارشون میکردید؟ یعنی چه رفتاری باشون داشتید؟ مثلا یه مطلبی که حالا هم از اهمیت بالایی برخورداره، همین که ممکنه حالا اونقدر توش تسلط نداشته باشیم یا یه ضعف آشکاری توی اون مطلب داشته باشیم، چه رفتاری باش نشون میدادید نسبت به بقیه مطالب؟ بیشتر کارش میکردید یا اینکه کلا چجوری اون مطلب رو میخوندید؟
خب من هیچ وقت هیچ مطلبی رو حتی اگر خیلی برام سخت بود کنارش نذاشتم. مثلا هندسه 12 خیلی برام سخت بود، هندسه کلا برام خیلی سخت بود، سعی میکردم که در واقع منابع مختلف که نه، درسنامه های مختلف، مثلا اگر استاد درسنامه داشت توی مدرسه اونا رو یه بار دوره میکنم، اونا رو یه بار میخوندم و اون مطلب رو اینقدر در واقع کار میکردم تا دیگه اون ضعفم برطرف بشه. هیچ وقت سعی نمیکردم که مطلبی رو حذف کنم یا در واقع بذارمش کنار چون که مثلا توش ضعیفم. تا خود در خوردادم همین کار رو میکردم. اون موقع دیگه مثلا اگر حذفی یا چیزی بود که دیگه میدیدم که نمیرسم یا نمیتونم توی آزمون جواب بدم، اون موقع شروع میکردم که مثلا اون مطلب رو کنار گذاشتم. ولی اینکه تو طول سال مثلا مطلبی رو بگم چون توش ضعیف میذارمش کنار، نه هیچ وقت اینجوری نبود.
بله درسته. بعد یه چیزی که الان توی حرفاتون گرفتم این که میگید اون مطلب رو تکرار میکردید. خب ما الان توی سال کنکور یه مقدار شاید با کمبود زمان مواجهیم و خب مطالب هم حجمشون خیلی زیاده، چه شکلی میتونیم اون مطالب رو خیلی زیاد تکرار کنیم؟ یه مطلبی که مثلا واقعا نیاز داره به تکرار زیاد تا به یه تسلط خاصی توش برسیم، با کمبود زمان مواجهیم. حالا اگه از اون طرف هم بخوایم براش وقت بذاریم، شاید از مطالب دیگه جا بمونیم و همینطور عقب موندگی‌ها پشت سر هم دیگه چیده میشن. راهکار شما، پیشنهادتون چیه؟
خب اینم باز برنامه‌های استاد یه جوری بود که در واقع تا اون مطلب رو در واقع کامل متوجه نمی‌شدی نمی‌رفت سراغ مطلب بعدی. یعنی انقدر حتی بعضی وقتا تست‌های پوششی از مطالب قبلی می‌ذاشتن که دیگه اصلا شاید حفظ شده بود دیگه اون تستا رو. اما اگر میبینید که نمیشه و یعنی برنامه‌ریزیتون طوریه که نمیرسید این مطالب رو دوباره جا بدید داخلش، میتونید مثلا آخر شبها یا یه وقتی پیدا کنید یه سری مثلا درسی رو که مثلا توش ضعیفید، مثل مثلا من آرای ادبی مواد تکنیکالش خیلی ضعیف بودم، برای همین آخر شبها جدا از برنامه استاد یه وقتی رو میذاشتم برای مثلا 20 تا تست آرایه کار میکردم که اون مطلب کامل برام جا بیفته.
متشکرم، ممنون.
خواهش میکنم.
میتونم صحبت کنم؟
بله بفرمایید.
مرسی. من همین اولش هم بگم که ممارم اینا طبقه بالا دارن کابینت کاری میکنن، اگر که صدای چیزی اومد ببخشید.
فعلا که ما در صدای چکش نیمده نگر اومد
من یه سوالی داشتم، این که یه جای خوندم افراد کارآمد زمانبندیشون زمانبندی ساعتی نیست. الان مثلا توی درس بگیم نمیگن که امروز این ساعت درس بخونیم، میگن که امروز مثلا این تا آیتم برنامه رو
صداشون قطع شده این دو.
خب صداتون شما قطع شده خانم، صداتون ما نداریم. خب حالا تو متاسفانه صداتون قطع و وصل میشه. خب حالا تو دوباره ایشون این وضعشون درست کنم با دوست دیگری صحبت میکنیم. دسترسی بدید خانم، دسترسی بدید مردم صحبت کنه. خانم محمدی اون دوستمون چون سوال خوبی هم داشتن پرسیدن، اگر دوباره دست گرفتن بهشون دسترسی بدید، همون که طبقه بالاشون داشتن کابینت کاری میکرده. جان بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید استاد، میخواستم بگم که من تا قبل از اینکه کرونا بیاد خیلی از لحاظ درسی تو حد ممتازی بودم و حتی انتظار رتبه تقرقمی رو ازم داشتن، ولی از وقتی که کرونا اومد دیگه من بیخیال درس خوندن شدم و از اون وقت دیگه نخوندم. مثلا میخواستم شروع کنم ولی نمیتونستم، یه جورایی بیماری روحی داشتم. از اون ورم از اون آدمایی هم که یا میگم همه یا هیچی، یعنی نمیتونم یه چیز تو حد تعادل بذارم و از اون پرتلاش و سخت کوشی که بودم کلن یه آدم دیگه شدم و هیچ انگیزهی برام نمون. الان به نظرتون تو این 7 ماه باقی مونده میتونم جبران کنم و اینکه چطوری انگیزم رو باز از دست ندم؟
خیلی قربونت، اینم شد سوال، اونم تو همایش رتبه برتر که قرار سوال جزئی بپرسید از ایشون، وگرنه این که به اندازه و درازای تمام حرفایی که ما تو این چند سال و این همه همایش رو اینو زدیم طول میکشه. اول که بیماری روانی اون کسایی داشتن که از شما انتظار رتبه 1 داشتن، 1، چون اصلا این مدل حرفای عجیب غریبی که تو باید یک اصلا به دیگران چه ربطی داره که بخوای انتظار از ما داشته باشه، یه مسئله. مسئله بعدی این است که آخه کرونا چه ربطی داره به درس نخوندن؟ یه بهانه‌ای واسه خود درست کردی، دیشب بود فکر کنم ما همایش داشتیم دیگه، یه دکونی برای خود باز کردی و همونطور یه حرف بی خودی، کرونا بوده من درس نخوندم، چه ربطی داره؟ مگه این همه دانش آموز درس خوندن تو دوران کرونا چه ربطی آخه کرونا داره به درس خوندن؟ میگم یه بهانه‌ای برای خود درست کردی میخوای نخونیم، چون که مشخصه. ولی آخه اصلا موضوع خیلی موضوع وسیطیه که اصلا ما بخوایم الان اینجا در موردش صحبت کنیم اصلا جاش نیست. سوالی اگر از آقای ابراهیمی دارید بپرسید، اگر نه میکروفونو بدیم به عزیز دیگری.
حت اینم بپرسم که به نظر ایشون تو این 7-8 ماه باقی مونده اگه خیلی خوب بخونیم میتونی
الله دوباره. اکبر دوباره چانه زنی میکنی؟
نه
اصلا به نظر خودت این سوال درسته که تو 7-8 ماه باقی مونده اگه حالا من به فرض بگم اصلا وقت نیست میخوای چیکار کنی؟ یا بگم وقت هست دوباره نمیری بخونی 3 ماه دیگه میگی ببخشی وقت هست من بخونم؟ قربونت اگه میخوای بشینی بخونی که کتاب و درس رو باز کن بسم الله شروع کن کار کن دیگه. این بهانه جویا چی؟
چشم خیلی ممنون ازتون.
من یه نکته جالبی هم بگم حالا از سوال ایشون حداقل استفاده بکنیم. توی یکی از این همایش‌ها ضمن اینکه اون دوستمون که کابینت داشتن خونه‌شون می‌ساختن هم دوباره اومد حالا دوباره می‌تونیم صحبت کنیم. توی یکی از این همایش‌ها یه عزیزی اومده بود قبل از اینکه بخواد همایش شروع بشه مثلا شاید یکی دو روز قبلش یه درخواست ثبت نامی به ما داده بود ما هم قرارداد براش فرستادیم. قرارداد براش فرستادیم همین چند روز اخیر. قرارداد براش فرستادیم و قرار بود که بره قرارداد پر کنه و برای ما طبق معموله همیشه بفرسته که بخوایم ثبت نامش کنیم. توی یکی از همایش‌های این چند روز اخیر قبل از اینکه قرارداد بفرسته یعنی من فرستادم براش منتظر بودم که او یعنی قرار بود که مثل همه کسایی که ثبت نام کنه او قرارداد بفرسته برای ما. بعد دیدم که اومده بعد از یکی از این همایش‌ها اومده برای من نوشته سلام ببخشید من منصرف شدم نمیخوام کار کنم. خب من که مثلا برای مهم نیست یعنی مثلا نمیدونم کی به کیه چی به چیه اینقدر درخواستی هست. و این اسمش تو ذهن من مونده بود اون اسم اکانتش. فهمیدم تو یکی از همین همایش چند روز اخیر این اومده از من یه سوالی پرسید. سوال پرسید که آقا شما برنامه هات سخت فشرده است مشاور سختگیری هست اینا. منم نظری گذاشتم رو گفتم برنامه من فوق العاده سخته خیلی هم مشاور سختگیری هستم. یه ساعت بعدش رفته برای من نوشته که من نمیخوام کار بکنم. یعنی ببینید در جواب ایشون هم من الان دوست عزیز همین رو دیگم نه اصلا وقت نیست باش کار کنی کار بشینی یه گوشه و کار نکنی خب برو فیدرش فرات میسوزه. یا اون فردی که به خاطر اینکه از من پرسید سختگیری گفتم آره سختگیرم که ببینم چی کار میخواد بکنه و بعد زده زیرش رو نمیخواد کار بکنه. خب مگه من ندارم برای تو میسوزه؟ تو آدم این کار نیستی. و بارها هم عرض کردم مثلا 4000 تا صندلی گذاشتن اون جلو 3000 تا صندلی گذاشتن اون ته خط به 1,000,000 آدم چه میدونم 500,000 نفر 600,000 نفر تو تجربه گفتم بدوید دنبال هم دیگه یکیتون میگم یکیتون 3-4,000 نفرتون زودتر از بقیه صندلی بردارید برید. چیزی بیش از 500,000 نفرم نمیرسن به صندلی. خب ما بیایم اونجا بگیم آخی بمیرم برات 7-8 ما درس نخوندی هی میگفتی میشه یا نمیشه یا گریه میکردی یا غصه میخوردی الهی بمیرم برای نرسیدی به سنه نرسیدی که نرسیدی درش برای تو نسوخته که بعد اصلا من فکر میکردم که این مدل برخورده من که انگیزه یعنی چی بره به دانش آموز انگیزه بدی فکر میکردم فقط این مال منه. دیدم یکی دو تا از این روانشناسای حرفه‌ای و از این آدمای علمی و خیلی خبره هم دقیقاً همین مدل تایید کردن. تو خود این مسخره بازی رو چرا انداختی؟ همایش انگیزشی میزنن و مثلا میخوایم حال بچه ها رو خوب کنیم ببریم حالشون رو در انرژیشون رو ببریم بالا. چه کاره که انرژی ببریم؟ این بخواد بخونه میخونه نه اصلا توی یکی از این کشورها ژاپن بود یا چین بود گفتن اصلا طرف 20 بگیره جایزه نداره آفری نداره وظیفهش بوده 20 بگیره. همون که نمیدیم مسخره بازی در بیاریم که استاد 7 ماه فرصت باقی مونده میرسم یا نمیرسم چه سوالی شد نه بحث شما باشه خیلی دیگه همینطوره. برمین قربونت این یه رقابت با امکانات نامحدود میخوای بری به دستش بیار نمیخوای برو کنار بقیه هستن کلی آدم منتظر تموم شده رفت. سیستم باید درست باشه. این که من میگم انگیزه باید چی بدم؟ من سیستم رو میام برای دانش آموزم فراهم میکنم. اون دوستی که اومده بود تا شنید از من خیلی محکم شنید که به قول یکی از بچه ها گفت استاد تو همایش کیشماتش کردی با یک کلمه حرف محکم از من شنید که آره من سختگیرم، برنامه‌ام سخته، کشید کنار. خب کشید کنار به نفع کی؟ به نفع یکی دوتا دیگه. جز اینه او گفت آقا جان من نمیخوام توی مسیر بیام، میرم کنار، بقیه بیام برن توی مسیر. نه بحث این باشه که من حتما او رو به این مسیر برسونم. مسئله اینه که این آدم پیش هر کسی بره میخواد تنبلی کنه. بنابراین این مسیر آدمی تنبل نیست. ما دنبال مسخره بازی نیستیم قربونت. که حالا ببینید دیگه میخواد با این حرفا چیکار بکنید. ولی من میام سیستم رو درست میکنم، برنامه حرفه‌ای، روش حرفه‌ای، کار حرفه‌ای، جدیت، اینها اصلا هم دنبال این نیستم که آفرین تو میتونی، یه باری کلا تو میتونی، ابدا. تخریب هم نمی کنم چون تخریب کار خیلی اشتباهیه، ولی اینکه بخوام لوس بازی در بیارم نداریم همچین چیزایی. خواست کار کنه وقتی سیستم درسته، خواست کار کنه کار کنه، نخواست برو کنار دقیقه هستم. حالا دیگه ببینید میخواید چیکار کنید. خب خانم شما اومدی صدات قطع شد اون موقع.
الان صدا میاد؟
نه نه، فکر کنم داشتن کابل درست میکردن، روی سیم اینترنت شما زدن خرابش کردن. حالا
نه والا مشکلی نداشتن، صدای شما رو میشنیدن.
شما صدای تو رو نمیشنیدن. این هست میکاره. بپرس، زود بپرس که صدا دوباره قطع نشه.
این که شما بندی تو زمان برگی یا برنامه، و اگر این دوباره همون روش رو میرفتین یا برعکسش؟
من متوجه نشدم.
خب آقای ابراهیم چرا؟ حالا بذار من بالاخره چون تلاش زیادی کرد سوالش رو پرسه. اونجایی که من از قبلش متوجه شدم و الان ایشون میگه که شما زمان رو در یک گستره کیفی میبینی یا در یک گستره کمی، یعنی برخورد. و خیلی هم سوال مهمیه، سوال ریف که صداش خوب نبود ولی سوالش خوبه. مسئله اینه که اتفاقا خیلی از بچه ها زمان، اصلا خیلی از این کسی که سر کارم میرن فقط نگاهشون به ساعته که مثلا بگن آقا ما 7 ساعت 10 ساعت کار کردیم، 12 ساعت کار کردیم، در حالی که یه آدم ممکنه بگه آقا من 5 ساعت کار کردم ولی حسابی و حرفه‌ای و اینها، یا اصلا اگر 10 ساعت 20 ساعت کار میکنه در طول روز اصلا به چشمش نمیاد. یعنی زمان رو چگونه پیش میبردی؟ این که چند تا آیتم برات، حالا تو جایی که من فهمیدم چند تا آیتم در روز تموم کنی، یا برنامه ریزی به این صورت باشه که مثلا بگه حتما زیست 2 ساعت و نیم، یا نه آقا 2 ساعت و 45 دقیقه 2 ساعت و 50 دقیقه ولی در یه گستره کیفی این زمان زیست رو ببرم جلو. فکر میکنم یه همچین چیزای منظورش بوده. حالا اگر که درست جان
این که مثلا
ایشون
میگه برنامه ریزی میکردن میگفتن مثلا امروز من باید 12 ساعت درس بخونم و بعد اون دیگه آزادم، این که میگفتن نه حتما مثلا شما رو تموم کنم بعدش دیگه روز درسی من تموم میشه. منظورم این
نه، من تا جایی که میشود تمرکزم رو این بود که آیتما رو همشون رو تموم کنم، بعد اگر حالا وقت اضافه اومد حالا مثلا برم سراغ اون درسایی که خیلی توشون ضعیفم، بعد حالا اگر دیگه خیلی دیگه وقت اضافه اومد مثلا دیگه حالا مثلا دیگه کار متفرقه انجام بدم. نه اینکه مثلا بگم 12 ساعت درس میخونم امروز بعد که 12 ساعت تموم شد مثلا باشم برم کامپیوتر بازی کنم. نه اونطوری نه. تو
فهمیدم. مرسی.
بفرمایید.
سلام استاد، من میتونم صحبت کنم؟
بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم، اینکه برای دروسی که مشکل داشتین مثلا توی برهه زمانی بودین که خیلی وقت کم بود، میرفتین کلاس یا سعی میکردین خودتون رو مشکل تمرکز کنین تا مثلا خودتون به یه جوابی برسین، یا میرفتین فیلم آموزشی کلاس یه چیزی ثبت نام میکردین یا میدیدین؟
نه من کلاس نمی رفتم، معمولا سعی می کردم خودم در واقع با اون درس کلنجار برم. مثلا اگر درسنامه چیزی بود درسنامه رو مطالعه می کردم، تیپ تستا رو بررسی می کردم، سعی می کردم که خودم یه جوری در واقع حلش کنم، نه اینکه مثلا برم کلاس حالا مثلا وقتم گرفته بشه بخوام برم تا اونجا دوباره برگردم. این خودش یه جورایی فقط وقت آدم رو می گیره به نظر من.
بعد میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟ ممنون.
بپرس.
میخواستم بدونم مثلا توی سالهای پایه چه آزمونایی میدادین، یا فقط آزمون قلمچی میدادین یا آزمونای دیگه هم شرکت میکردین؟
سال دهم که من آزمون نمیدادم، سال یازدهم قلمچی شرکت کردم. سال یازدهم و دوازدهم پشت کنکورم که بودم تا عید قلمچی بود، ولی بعد از عید دیگه سنجش.
آها خیلی ممنون، مرسی، تشکر.
البته اینو بگم مثلا اگر وقت اضافه می آوردم آزمونایی که مثلا مثل آزمونای ماز اینا رو می گرفتم تو خونه دوباره کار کردم خودم.
ببخشید آقای محمد مهدی، میشه درس عددتون رو بگید توی درس‌های اختصاصی؟
درس عدد کنکور و درس عدد چیو؟
بله درس عدد کنکور.
درس عدد کنکور برید الان. فکر می‌کنم اول جلسه گفته شد ولی خب یه بار دیگه میگم.
حالا اگه ذهنت بگید.
ریاضیات 37.4، زیست شناسی 51.4، فیزیک 24.2، شیمی هم 50.5.
خیلی من
خواهش میکنم.
سلام.
سلام،
من میتونم حرف بزنم؟
آره ولی 3 دقیقه فقط وقت دارم. حالا بفرمایید. تو نفر آخرم هستی.
5 دقیقه منم باید زود حرف بزنم این خاموش نشه. یکی سوالم این بود که راجب خانواده تو، مثلا خانواده، مثلا من شخصیتم جوریه که یکی بگه برو درس بخون من واقعا دل زده میشم، یعنی مثلا بیام تایم استرات یکی بگه پاشو برو درس رو بخون این تو چیزه واقعا خسته میشم. یعنی خانواده هم یه جوریه که هی پشت سرم میگن، یعنی علیرغم ساعت مطالعه‌ای که دارم بازم همین حرفو میزنن. میخواستم ببینم خانواده شما در مورد این چی کار میکردن؟ یه سوال دیگه هم داشتم، اینو اگه جواب بدید بعد سوال بعدی رو بپرسم.
حالا سوال بعدی هم بپرس که شارژت کمه.
سوال بعدی من یه هستم نوشته بودم پیدا کنم، چند تا سوال داشتم من. یکی هم راجع به درس عربی بود، راهکاری که مثلا بتونید اونو ببرید بالا. یکم راجع به این سوال داشتم.
خب اول سوال اولتون رو من بگم. من خانوادم جوری هستن که معمولا زیاد گیر میدن به این چیزها که مثلا پاشو برو درستو بخون، پاشو وقتتو هدر نده. البته حقم داشتم اون اولا، در واقع خیلی وقت هدر میدادم، ولی خب بعدش یه جوری شد که دیگه من بهشون یعنی واقع اجازه نمیدادم. یعنی جوری بود که انقدر مثلا دیگه خودم غرق درس کرده بودم که دیگه مثلا به خودشون حتی زحمت نمیدادن که مثلا بگن پاشو برو درستو بخون. یه دیگه اینجوری شده بود که یعنی مثلا ساعت مطالعه هم جوری بود که خودشون میدن، مثلا توی آزمون هم که ترازم بد نمیشد حالا میدیدن خودشون، برای همین زیاد دیگه به هم نمیگفتن که پاشو مثلا برو درستو بخون. و در مورد سوال دومتون هم گفتید که
در مورد عربی چلا.
آها
خب صدت رفت.
من عربی خیلی ضعیف بود، مخصوصا این که دهم که درسای پایه‌ای بود و درست حسابی نخونده بودم. خب سال کنکور یه سالی که با آقای میرهلی بودم، یعنی یه وقتی جدا گذاشتم برای عربی کلن، نشستم کتاب خیلی سبز من استفاده میکردم برای عربی، خیلی سبز جامع، نشستم درسنامه‌شو میخوندم و تیپ تستاشو کار میکردم و
بیشتر مباحث تکنیکالش رو تستای زیادی ازش می‌زدم، برای همین درصد عربی مثلا حتی اون اولاش درصد عربی در حد 10% اینا بود، ولی خب الان دیگه رسید به توی آزمونای کنکوری هم که می‌زدم حتی بعضی موقعا به 100 هم می‌رسید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنون از شما آقای ابراهیمی. شما سنندج قبول شدی؟ پردیس؟
ایلام.
پردیس.
بله.
شهری پرداز.
بله.
بسیار عالی. آقای ابراهیمی فرد بسیار بسیار توانمندی هستن و خیلی هم به ما تو مسائل انفرماتیک و دیجیتالی و اینها کمک کرده در مدت زمانی که کنکور شده. براتون آرزوی موفقیت دارم و سالهای پر از آرامش و خوشبختی. اگر نکته ای هست بفرمایید، اگر نه خدافظی کنید.
نکته ای نیست، ممنون از شما و همه دوستان حاضر در جلسه.
من هم سپاسگزارم از دوستانی که شرکت کردن. شبتون بخیر و خدا نگهدار.